می خیرین بزرگواری که امدادگر هستند. اما حاج آقا محسن سپاسی، از شما بشنویم پیرامون کار جهادی و امداد بیچشم داشت. آیا غیر از قشر روحانیون از قشرهای دیگری به امداد بیریاب و بیتوقع به کادر پزشکی تو این ایام بحران اجتماعی پیوستند؟
بله الحمدلله از همه قشرها علاقه نشون دادن و دوست داشتن که حضور پیدا کنن، هم در کنار گروه ما بچه های دانشجو بودن، بچه های بازاری بودن، یعنی هر قشری که میتونست یک کارم، و حتی اون افراد مسنی که اجازه نمیدادن که حضور توی بیمارستان پیدا کنن با من در تماس بودن، افسوس میخوردن که ای کاش بشه یک زمینه مهیا بشه که ما هم حضور پیدا کنیم،
شرکت در کار خیر داشته باشن.
بله بله، این قشر خاصی نبود که بگیم فقط مثلا بچه های بسیجی، بچه های طلبه یا دانشجو، این روند یه طوری بود که همدلی کل جامعه رو در بر داشته.
بله بسیار عالی. حاج آقا سپاسی، شما با توجه به اینکه روحانی هم هستید از دریچه نظری به قضیه نگاه کنیم، آیا پاداش کار خیر، پاداش اون همتی که حالا صرفا صحبت رو جامعه پزشکیه که ما شاهد ایثارها و از خود گذشتگیاشون بودیم، آیا پاداش این ایثار صرفا یک چیز اخرویه یا تو زندگی روزمره، در 24 ساعت زندگی روزمره با توجه به صحبت‌های خانم رجبی و آقای طاهریان مشاهده میشه در زندگی عملی فردی که خودشو الگوی جهاد کرده؟
قطعا این هستش که انسان هم پاداش اعمالشو در دنیا میبینه هم در آخرت. خیلی جالب هستش خود همین مجموعه درمان، این که بالای سر بیمار حاضر میشن دعا میکنن. ببینید مجموعه دعاها هم به دنیای افراد میرسه که میگن انشالله در سلامت باشید، عمرتون طولانی باشه، و هم اخروی هستش. شما ببینید تو مجموعه خود افراد میگن که ما واقعا بعضی مواقع مبهوت میمونیم که تو این شدت بیماری ما رو خدا حفظ کرده، بچه های ما، خانواده ما حفظ شدن، یا قرار بوده وقایع اتفاق بیفته تو زندگیشون، واقعا دست خدا رو تو زندگیشون میبینن که خدا چجوری اینها رو حفظ کرده. که مثالی دارم که یه پرستاری میفهمون که من توی خیابون داشتم میومدم بیمارستان و نگران این بودم که خودم رو سریع‌تر برسونم، یک واقعه تصادفی اتفاق داشت میافتاد که خدا حفظ کرد. قطعا اگر به دست خودم بود این بود که تو اون حادثه جان میدادم، اما این دعای بیمار رو روی طول عمر خودم میبینم که از اون واقع نجات پیدا کردم.
بله بسیار عالی. حاج آقا سپاسی عزیز، برای شب یلدا از شبهای قبل در بیمارستانها گروه طلاب جهادی و امدادگر شما آیا برنامه های خاصی در نظر گرفته بودند؟
بله شب یلدا، خب اون پارسال که شب یلدا رو به قول معروف این هستش که تو بیمارستان نبودیم، اما شبه های دیگه ای که من اینجوری بگم که 24، چون طلبه ها ابتدا امر که کرونا شروع شد 24 ساعته تو بیمارستان بودن، و اینکه بیماری خب عیادت از فرزندان نبود که یعنی خانوادهش بیان بالا سرش، اینا ما سعی میکردیم ارتباط مجازی با خانواده هاشون داشته باشیم. اگر شنونده ها حضور ذهن داشته باشن، یه مستندی از بچه های ما ساختن به نام منطقه ممنوعه، تماس در منطقه ممنوعه. بله. که ما سعی میکردیم که تو اون حالتی که بیمار دلتنگ خانوادهش بود، تو تنهایی خودش بود، یه تماسی تصویری با خانوادهش میگرفتیم که این کل، یعنی بیمار یک شادابی و یه نشاطی ایجاد میکرد که بالاخره من دونستم خانواده رو ببینم. بله
بله بسیار عالی. حاج آقا سپاسی، اگر پیامی برای تمام اخشاری که به هر حال میتونن یعنی بالقوه و استعداد امدادگر بودن رو دارن، کار جهادی رو استعدادش رو دارن، پیامی اگر هست بشنویم از شما.
نکته ای که وجود داره، ببینید همه توی خط مقدم اگر باشن جنگ شکست میخوره، هر کسی باید وظیفه خودش رو انجام بده.
احسن.
یعنی من اینجوری بگم، اون پیرمردی که تو خونه نشسته و مراقب سلامتشه داره وظیفه‌ش رو انجام میده، ولی اینکه تو بیمارستان نیست. چرا؟ چون داره مراقب خودش هست که یک بیمار به بیماری بیمارستان اضافه نشه و سنگینی کار به عهده کادر درمان نباشه. اون کسی که بیماری زمینه‌ای داره، می‌بینید تو محیطی حاضر میشه که مثلا ماسک داره تولید میکنه یا سعی میکنه دیگران رو آگاهی بده نسبت به بیماری، این داره وظیفه خودش رو در حد ببینید. خداوند میفهمه لا یکلف الله نفسا الا وسعها. وسعتمون و وظیفه‌مون رو هر کس درک کنه و ببینه که چه کار میتونه بکنه که در مقابل این حجمه باری از گردن مسئولین بیمارستان، دکترها و پرستارها برداشته بشه. و لزوما این نیستش که همه تو بیمارستان کار کنن تا بگن که مثلا این هستش که پس این وظیفه انجام شده. نه، نگاه کنیم هر کس وظیفه خودش رو بشناسه و انجام بده. مثلا همین شب یلدا، خب شنونده ها ببینن وظیفه چیه. آیا وظیفه من این هستش که الان انتقال بیماری بدم به نزدیکانم یا نه، این فراغ رو تو این دل خودم قرار بدم، این دوری رو قرار بدم و وظیفه‌م این هستش که دیدار دوستان نرم. از اون ور هر کسی واقعا این نکته مهمه، وظیفه چیه. و نکته انتهایی هم این هستش که طبیعتاً خداوند کسی تو این سختی ها، تو این فراها تحمل کنه، اجر و پاداش
خاص خواهد داشت. اجر و پاداش خاص خواهد داشت. بله، ممنونم حاج آقا محسن سپاسی که بله بله از آقای طاهریان میشنویم.
من خواستم حاج آقا میر سپاسی،
حاج آقا سپاسی، محسن سپاسی،
حاج آقا سپاسی عزیز، من میخواستم به نوبه خودم واقعا تشکر کنم از امدادگرا که من حالا تو تلویزیون میبینم جناب آجا که میان توی جایی که سیل اومده یا زلزله اومده یا همین گروهی که اومدن تو بیمارستان زحمت کشن بی نهایت. از ته دلم تشکر میکنم آجا، واقعا دست مریضات، دمتون گرم.
البته آی طاهریان، منم اینجا
غیرت.
آره، به عنوان یک قطره کوچک از جهان رسانه، منم احساس میکنم ما و امدادگرها هر چقدر دوچندان از شما قشر پرستار تشکر کنیم، باز حق مطلب ادا
کنیم. اینجا این نکته مهمه که اینا بدون هیچ گونه چشم داشت.
بله،
این خیلی مهمه.
این الگو خیلی
اصلا بدون هیچ گونه
بله عرض کنم، این هستش که بعضی بیمارا همین میپرسن شما چقدر از بیمارستان میگیرید که اینجوری دارید کار میکنید، یا مثلا خب شما مگه بچه ندارید، خونه ندارید؟ من میگم خب من که استاد دانشگاهم یا منبری هستم، بالا منبر میگم، آیا نمودی باید کار من داشته باشه؟ بگن استاد مثلا این مطلب رو گفت، این نکته اخلاقی گفت، پس نمود و عملش رو باید ملموس جامعه احساس کنه. و این عمل کردن به قول من چند صد برابر خب صحبت کردنه که میگن این خود بیمارها بعضی میگن ها جا این کاری که شما میکنی از دست و منبر برای ما بالاتر و مؤثرتر هست.
ممنونم حاج آقا سپاسی. صحبت از آجیل مشکل گشاست و من احساس میکنم اگر این اخلاق هبه کردن خود، هدیه کردن محبت به جامعه و بیچشم داشت و بیریا، انجام دادن وظیفه‌ای که آدم خودش حالا در حد وسع خودش به قول شما بهش رسیده، همون رو هم دریغ نکنیم. هر کسی به هر حال با سر هم گذاشتن وظیفه‌های مختلف از قشرهای مختلفی که این آجیل چند رنگ مشکل گشا به وجود میاد. از خانم اصخایی میکنم، از خانم رجبی بشنویم، دو سه دقیقه برای ما یک جنبندی داشته باشن و پیام خودشون رو از قشر پرستار به جامعه ما برسیم.
دو تا جمله‌ای که خیلی برای من جالب بود و بچه‌ها گاهن رو لباس‌هاشون نوشته بودن این بود که در خانه بمانید که ما بمانیم، و دومیش این بود که ما سفید پوشیدیم که شما سیاه نپوشید. پیرو صحبت حاج آقا محقق، شما آقای طاهریان عزیز که استاد بنده هستن، ببینید وقتی بحرانی توی جامعه پیش میاد، تک تک اعضای اون جامعه مسئولن در قبالش. این که فردی بشینه بگه نه، خب به قول شما دولت باید حمایت کنه، این قشر باید برن، این صنف کاری باید برن، نه، ما این کشتی که باید به ساحل برسونیم. کسی که میاد زیر خودش رو سوراخ میکنه میگه من کاری ندارم، ماسک نمیزنم، کاری ندارم، در حقیقت کل جامعه رو داره زیر سوال میبره و متاسفانه باعث میشه که دیگران هم متعاقبش درگیر بشن. ببینید این بحران اولین بحران نیست، آخری هم نخواهد بود. ما ابولا رو تو آفریقا داشتیم.
خیلی اشاره خوبی کرد.
بله. 3 سال طول کشید تا واکسنش اومد. ببین ما باید از این بحران ها تجربه کسب کنیم. ما باید برای بحران های بعدیمون آماده باشیم که ببینیم الان تعداد پرستاری که داریم تو جامعه آیا جوابگوی نیازهای پزشکی و درمان هست؟ آیا بیمارستان هایی که داریم، وسایل تجهیزاتی که داریم؟ حاج آقا محقق جمله قشنگی رو عرض کردن که اون آقایی هم که تو خونه میشینه وقتی میگه من نگیرم، هم از بار درمان کاسته میشه، هم از هزینه های درمان کاسته میشه. بله، ایشون هم به نوعی خودش شاید خیلی بهتر داره به خدمت میکنه به جامعه، ما نیومدنش، حضور نیافتنش. و این دوره همایی که شما میفرمایید انشاءالله این بحران هم به خوبی پشت سر گذاشته میشه، دوباره ما دوره همی ها رو خواهیم داشت، ولی باید تو شرایط بحران تمام دستورالعمل ها رو رعایت کنیم و با قوانینی که میذارم و ما رعایت میکنیم هم کمک به خودمون، خانوادهمون و جامعه هست. بله، من حتی اوائلی که کرونا شروع شده بود شاید بگم 3 ماه من پدرم رو ندیدم، به خاطر اینکه گفتم به خاطر شرایط جسمانی که داشتن و واقعا برای ما سخت بود، خیلی سخت بود، که حالا به تدریج کم کم میگم محدودیت ها کمتر شد و ما تونستیم از اون پوشش و لفافه بیایم بیرون. ولی کلن آقای حاج آقا محقق، ما ایدئولوژی و جهان بینیمون هم تو پرستاری هم تو شرایط کرونا خیلی فرق کرد. بله. و واقعا یه دیدمون اصلا به زندگی عوض شد. اینکه شما با یک ویروس انقدر همه درگیر میشن و
یه دگردیسی بنیادی تو همه یه ساعتهای بله، فرهنگ بله. و اقتصاد و سیاست،
میگم یه جهان بینی خیلی خوبی هم به ما داد، علاوه بله. بر دانش آموختهای پرستاری و تجربیاتی که داشتیم، این هم مزید بر علت شد. و من خودم به عنوان یک پرستار که امروزم روز پرستاره، افتخار میکنم به پرستار بودنم و اینکه میتونم خدمت رسانی کنم به جامعه.
بله.
و از مردم جامعه این خواهش رو دارم که با ما همکاری کنن تو این قضیه بحران، که زودتر پشت سر گذاشته بشه و ما به شرایط عادی قبلمون برگردیم. و این چیزی نیست جز همکاری کل تک تک اعضای جامعه.
بسیار.
فرد خاصی نیست، قشر خاصی نیست، صنف خاصی نیست و هر کس به نوبه خودش باید همکاری کنه.
بسیار. جملات شما خانم شیرین رجبی اونقدر زیبا، تأثیرگذار، معنوی و شیرین بود که من صحبت رو کوتاه میکنم که بلافاصله تا شیرینیش نپریده در این شب چله زیبا از شیرینی صحبت آقای طاهریان عزیز بهره مند بشیم.
آقای
طاهریان پیام شما.
استدام منم والا جسارت نباشه اصلا من در حد نیستم بخوام پیام بدم، من کوچیک شما هم سرور بنده هستن عزیز منی و اجازه مسیح من از این فرصت میخوام استفاده کنم. اول در جیگه به حال شب یلدا، شب یلدا رو به حال تبریک میگم، ان شاء الله مبارک باشه واسه همه مردم و اینکه دور هم جمع نشدن بازم ممنونی. روز پرستاره، من واقعا میخوام قلبا از تمام پرستارا، از تیم درمان جناب منصوری حاج آقا، کسایی که واقعا بدون هیچ اصلا میخوام بگم بدون هیچ چشتاشی واقعا، حالا واقعا بچه حالا میگم مسئله مالی هم هست ولی خب به هر حال بچه با تمام وجودشون، از همه پرستارا واقعا ممنونم که با تمام وجودشون زحمت کشیدن خدمت میکنن. و یاد تمام پرستاران عزیزی که تو این چند وقت از دست دادیم، آقای منصوری، همکاران عزیز خودم، دو سه تا از همکار عزیز خودم را فوت کردن که بسیار اسفناک و بله داغ بسیار بزرگی بود برای ما. از تمام کادر درمان تشکر میکنم، از تمام مردمی که رعایت میکنن مسائل بهداشتی رو تشکر میکنم.
جناب طاهریان، استرس مردم کم شده یا بیشتر شده؟
مردم کم، استرسشون کم شده.
کم شده.
آره.
این مخل شده. کار نباشه. آره، پیش بینیتون چطوره از روند بیماری کرونا؟
جناب منصوری، به قدری پیشرفت پزشکی در ایران و جهان خیلی سرعتش بالا،
شکر خدا،
خدا شو واکسن ها اومده، داره میاد، ایشالله واکسن ها رو میزنیم با یه سری، من فکر میکنم ایشالله با پیگیری مسئولین عزیزمون که پیگیر قضیه هستن، من فکر میکنم در آینده نزدیک ایشالله این ریشه‌کن خواهد شد
ایشالله.
و روسفیدیش برای کسایی که برای این مردم زحمت کشیدن و تلاش کردن، و روسیاییش برای کسایی که از این شرایط سوء استفاده کردن، احتکار کردن، گرون کردن، حالا من فقط صحبت آخرم به حال من فقط بحث تشکر بود. من ارادت دارم، من سر تعظیم واقعا فرود میارم جلوی همه بچه های عزیزی که عاشقانه واسه مریضا، تمام مریضا در طول این سالها زحمت کشن. حالا بحث کرونا بود که یه ذره از رنگ پرستاری بیشتر دیده شد، این خودش
این نهایت
کرونا خیلی به گروه پرستاری کمک کرد که بیشتر دیده بشن.
آقای محقق، من احساس میکنم آقای طاهریان دیگه از نهایت الگوی تواضع، نهایت یعنی با این بله جناب سپاسی هم که دارن میشنون صحبت کارشناسای عزیز ما رو، واقعا من موندم چه بگم. حس میکنم اگر بسپرم به شما و آقای سپاسی در این دقایق پایانی که جمع بندی کنید خیلی بهتره. من فقط دارم تحت تاثیر قرار میگیرم از صحبت دو پرستار خوب ما، خانم رجبی و آیه طاهری.
من نکته پایانی، به نظرم اینجوری تشکر کنیم از زحمت کشای عزیزمون بهتره. جناب آقای منصوبی عزیز، مردم بسیاریشون نمره عالی گرفتن توی عرصه های مختلف در طی تاریخ ایران، از زمان اون خدمتون عرض کنم بیماری و قحطی معروف در ایران که قریب به 9 میلیون نفر را از دست دادیم، که بعضی از بازاری ها، حالا این فیلم یتیم خانه ایران هم که دیگه
بله اواخر دولت قاجاری
بله قسمتیش رو نشون داد که بعضی از بازاری ها به سر بچهش داد میزنه که در انبارها رو باز کنیم مردم استفاده کنن، به هر کسی یه مقدار بدین، من نمیخوام نونم رو بزنم تو خون مردم و بخورم. عرصه های مختلف، جنگ رو شما نگاه کنید که خیلی ها عزیزانشون رو، فرزندانشون رو هدیه دادن، خیلی ها حداقل کمک هایی که خدمتتون عرض کنم برای اونها حد اکثری بود کمک کردن. نگاه از بیرون نگاه میکردی خیلی ساده بود، ولی میرفتی تو زندگیشون میبینی چقدر بزرگ این کمک. دو تا دونه مثلا کمپوت یا کنسرو داشت، یکیش میرفت جبهه، یکیش توی خونه استفاده میشد.
آقای محقق میبخشید یک مثالی فقط داخل پرانتز فرمودید که ما نگاه نکنیم به اینکه دولت چه میکنه، خودمون بجنبیم. این قطعی که اسمشو آوردید، بله. قطعی که انگلیس خیلی درش دخیل بود، اول سال 1298 تا 1304، بله. احمدشاه قاجار به کینه‌ای که از مردم نسبت به پدر خودش محمد علی داشت، میگفت که من تمام غلات رو بایستی احتکار کنم و این کارو کرد و به قیمت چندین برابر به بازاری ها فروخت.
بله،
و شما از بازاری هایی صحبت میکنید که در انبار رو باز کردن به روی مردم.
خیانت خودی ها قسمتی و خیانت اعظم هم که استعمار و الان تو این جریان کرونا هم خیلی ها نمره قبولی گرفتن، از دانشجوها، طلبه ها، بالاخص و در رأس کادر محترم درمان، عزیزانشون رو ندیدن، دور موندن، بسیار بیش از دریافتیشون زحمت کشیدن. بازاری هامون، اهل هیئت ها، اهل مساجد خیلی به درد مردم خوردن، خیلی ها نمره قبولی گرفتن، یه تعداد معدودی هم اینجوری تشکر کنیم دیگه، خیلی هم نمره متاسفانه نمره منفی گرفتن، بعض با احتکار، بعض با سمت های دولتی که وارد بازی های سیاسی هن متاسفانه. اما هر چقدر ما بتونیم خودمون رو منسوب کنیم به اون قشری که نمره خوب میگیرن، ما هم بتونیم دردی از جامعه درمان کنیم، به قول آیه طاهریان عزیز و سرکار خانم رجبی بزرگوار، ما هم میتونیم برسیم و نزدیک بشیم به کمال انسانیم و هدفدار بشه زندگی
و مشکل گشا باشیم انشالله. خودمون به سهم خودمون. بسیار ممنون جناب محقق عزیز. حاج آقا سپاسی، 30 ثانیه، 35 ثانیه پیام شما رو بشنویم.
خب این نکته رو من میخوام، حالا اینجوری برداشت من هست، من بگم مدافعین سلامت کارشون سخت‌تر از مدافعین حرم و مدافعین زمان 8 سال دفاع مقدس هست.
چه مقایسه زیبایی.
چون اونجا مدافع حرم خودش در مرحله جنگ هست و تقابل خودش با دشمن هست.
ده.
اما منی که تو بخش کرونا هستم، وقتی بر میگردم خونه هنوز وحشت اینو دارم که بچه‌م رو بغل کنم یا نه.
بله، ممنونیم از شما. ممنونیم حاج آقا محسن سپاسی از اینکه وقتتون رو به بخش آجیل مشکل گشا دادید از برنامه ما. ممنونیم از شما و با شما خداحافظی
می‌کنم. سلامت باشید. خدا.
درود بر شما. سپاس از خانم شیرین رجبی و جناب حمید طاهریان عزیز که از گروه خدمتگزار پزشکی و پرستاران ارجمند و عزیز جامعه اسلامی ما در بخش آجیل مشکل گشا زیبایی و طراوت خاصی به شب یلدایی آخر سال 1399 خورشیدی دادند در استدیو گفتگو. هر کجا که هستند با گروه همگنان پزشک خودشون انشالله که سلامت و پایدار و بردبار بمونن. همچنین سپاس از جناب مهدی محقق عزیز، حاج آقا محقق بزنید. که با بیانات ارزشمندشون صفای معنوی جمع رو دوچندان کردن. شب شیرین و با طعم انارهای خوشمزه یلدا براتون آرزو میکنم. انشالله که درازای عمرتون به درازای یلداهایی باشه که دیدید و خواهید دید.
سر به هوا باش،
بنده مسعود عتیقی مدیر انجمن نجوم آماتور ایران هستم. در حقیقت امشب خورشید به نقطه انقلاب زمستانی میرسه و زمستان در نیمکره شمالی شروع میشه. جالب بدونیم که اگر امشب شب یلداست و طولانی ترین شب سال برای ما ایرانی ها و در نیمکره شمالی به حساب میاد، اما ساکنان نیمکره جنوبی در آغاز فصل تابستان قرار میگیرند و کوتاه‌ترین شب و طولانی ترین روز رو در این زمان تجربه میکنند و فصول در دو نیمکره شمالی و جنوبی زمین عکس هم دیگه اتفاق میفته. اما در مورد یلدا بسیار شنیدید که طولانی ترین شب سال هست. خب دقیقا همینطور هست، اما نکته جالبش این است که با وجود اینکه تفاوت این شب و شبهای قبل و بعد خودش در حد چند ده ثانیه یا به عبارت یک دقیقه یا این حدود هست، اما ایرانیان باستان از گذشته های دور به این تفاوت طول این شب نسبت به شبهای سال آگاهی داشتند و این نشان از توانمندی نیاکان پاک این سرزمین در علوم مختلف از جمله دانش ستاره شناسی دارد. اما شاید جالب باشه مخاطبین این برنامه جذاب با خبر باشن که دو هفته تقریبا قبل از یلدا زودترین غروب خورشید اتفاق میفته و دو هفته تقریبا بعد از یلدا دیرترین طلوع خورشید در صبح بعدش اتفاق میفته. اما این به این معنا نیست که یلدا طولانی ترین شب نباشه. ما وقتی میخوایم شب رو محاسبه کنیم باید به هر دو مؤلفه زمان غروب و زمان طلوع توجه کنیم و توجه به یکی از اونها شاید فرد رو به اشتباه بده. بدرود و خدا نگهدار، یلدای خوبی داشته باشید.
در طولانی ترین شب سال میهمان خانه های شما ایم با یلدای ایرانی. رادیو گفتگو تقدیم می کند. یلدای ایرانی. ترین شب سال یلدای ایرانی. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، ما و شما میهمان خانه های شما در طولانی ترین شب سال. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، همراه با شما میهمان خانه های شما در طولانی ترین شب سال با یلدا.
یلدا
ایران، یلدای ایران، یلدا ایرانی.
بر سر آنم که گرز دست براید، دست به کاری زنم که قصه سراید. خلوت دل نیست جای صحبت ازداد، دیو چو بیرون رود فرشته درآید. صحبت حکام ظلمت شب یلداست، نور ز خورشید جوی بو که براید. بر در ارباب بی مروت دنیا چند نشینی که خواجه کی به درآید. ترک گدایی مکن که گنج بیابی، از نظر رهروی که در گذر آید. صالح و طالح متاع خیش نمودند، تا که قبول افتد و که در نظر آید. بلبل عاشق تو عم خواه که آخر، باغ شود سبز و شاخ گل به براید. قفلت حافظ در این سراچه عجب نیست، هر که به میخانه رفت بی خبر آید. خب شنوندگان گرامی و فرهیخته و فرهنگمند، مردم خوب ایران، همچنان از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم با یلدای ایرانی. خوشحال هستم که در آخرین یلدای قرن در خدمت شما هستم و خوشحال تر این که غزلی زیبا، نغز و جانانه از حافظ رو با شما خواندم و همراه شما خودم هم شنیدم. بسیار بسیار غزل خوبی بود، ابیات نابی داشت. دوست دارم چند بیت رو با هم مرور بکنیم. وقتی که میگه صحبت حکام ظلمت شب یلداست، نور ز خورشید جوی بو که براید، این بو که یعنی بود که، باشد که، به امید آن که، و امید که با آدمهای خوب بنشینیم، نشست و برخاست داشته باشیم و نور رو از خورشید بگیریم، نه اینکه با تاریک ها بشینیم و دنبال نور بگردیم. یا یه بیت جالبی که شاید فکر میکنم خیلی از مردم ایران چون یک خاطره از اوائل انقلاب دارن، تضمینی هستش که از این غزل شده: دیو چو بیرون رود فرشته درآید. و جالبه این که خیلی ها نمیدونن این مصرع برای حافظه و در اون سرود و اون ترانه اول انقلاب که خب فکر میکنم استاد حمید سبزواری، مرحوم استاد سبزواری اگر اشتباه نکنم، که این شعر رو سرودن اوایل انقلاب و خب تبدیل به یک سرود انقلابی شد، بارها و بارها و بارها شنیده شد و این مصرع حافظ در اون بوی گل سوسن و یاسمن آمد جوری نشست که انگار که برای همون شعره. اما اینجا حافظ میگه خلوت دل نیست جای صحبت ازداد. خب بچه های ادبی بیشتر میدونن که به این صنعت میگیم صنعت تضمین، انتخاب یک عبارت از یک شاعر دیگه توی یک شعر دیگه. خب این صنعت تضمین اتفاق افتاد و این آرایه تضمین در واقع، و حافظ میگه دیو چو بیرون رود فرشته درآید. میگه عمق قلب آدم، عمق دل آدم جای ازداد، ازداد یعنی متضاد ها، زد ها نیست، یا ته ته وجود آدم سپیدیه یا سیاهیه. ممکن آدم ها ظاهرشون سیاه باشه اما عمق وجودشون سپید باشه، و برعکس بعضی ها ظاهر فریب و خوب باشن اما عمق وجودشون لکه سیاه داشته باشن، که حافظ اینجا اون رو مطرح میکنه و خب میگه ترک گدایی مکن که گنج بیابی از نظر رهروی که در گذر آید. ترک گدایی کردن، گدایی کجا هستش؟ کجا رو ما باید گدایی بکنیم؟ گدایی در سلطان، گدایی در خانه خداوند رو باید داشته باشیم. خب امیدوارم که از این غزل لذت برده باشین و همونطور که گفتم بسیار بسیار غزل خوشایند و خوشیومنی بود. با ما همراه باشید و بخش بعدی این برنامه رو بشنوید.
یلدا یعنی تولد. شب چله، کهن‌ترین شب سال، شبی که تنها یک دقیقه طولانی بودنش به اون منزلت یلدا شدن بخشیده، شبی که در اون انار محبت دونه دونه میشه، شبی که سرخی هندونش طعم خوش زندگی رو به لبای ما میچشونه، شبی که هر چقدر سرما و خستگی هست از وجودمون رخت می‌برد. سلام، یلداتون مبارک.